برنجو میشه بهش گفت شما بر اساس این وزن چطور بخور، چند قاشق بخور، کنارش چی بخور که سیر بشی و زیادم انرژی دریافت نکنی. اما وقتی نون میخوره ببخشید ترمز نداره. خیلی از افراد ماها ایرانیان نون خوریم چون قوت غالب ماست و وقتی میخوریم نونهای خوبی هم داریم مثل سنگک و غیره و تنوع نونی، خب باعث میشه بیشتر میخورم و اینو محاسبه نمیکنم، میگم من برنج نمیخورم ولی چاق میشم. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم که جای دیگه مشکل داره. لذا باید حکم به تناسب باشه، همان مصرف بشه، هیچ گروهی ما هضم نمیکنیم. توجه میفرمایید؟
بله.
به ویژه برای کودکان نوجوانامون، ولی باید حد و نصابش رو داشته باشیم. یه نکته اصلی بگم، ما در یه گریز به عقب برگردم، من بچه تا یه سالمون بیش از 1000 کیلوکالری نیاز نداره روز. گاهی اوقات انقدر میخورن به این بچه چه از شیر خشک و چه شیر خودشون غذا، این بچه پف میکنه و دوست دارن. این در واقع آمادگی پیدا میکنه برای چاق شدن. تا 3 سال 1300 کیلوکالری، بعد از اون تو نوجوانی چیزی که حالا نخوام تقسیمشو بگم حد اکثر 1600 کیلوکالری.
بله.
حالا اگه ما اینو نمیگم خودشون محاسبه کنن، فرض بر این باشه تمام گروه های غذایی 3 وعده اصلیمون یعنی صبحانه نهار شامو به اندازه بخوریم، ولی اینکه این تناسب کالری روزانه حفظ بشه. من شب اگه کمتر بخوام چون استراحت بعدشو دارم، خب سبکتر میخوابم، به تب در واقع مشکل کمتری دارم. صبحانه برای بچه ها به ویژه مهمه چون باید طول روز ذهنشون کار کنه و یادگیریشون افزایش پیدا کنه، منتها نه پرخوری بشه. از اقلام مختلف، آب میوه، تخم مرغ، شیر، پنیر، حتما نباید با همه اینا با هم باشه. عرض کردم به تنوع از اینها بر اساس زمانی که دارن. لذا اگر ما اینو استفاده کنیم، احتیاج به رژیم های کاهش وزن به ویژه شدید برای بچه ها که اصلا نداریم. اما بچه هایی که چاق شدن، صدک وزنشون بسیار بالاتر از نرمال قرار گرفته، مجبوریم رژیم بدیم، اما نه این رژیم هایی که اشاره شد، رژیم های کاهش وزنی که حذف وعده یا حذف گروه غذایی بکنه مطلقا، اما بر اساس تناسب وزنشون نسبت به قدشون و اون صدک های وزنی ما تنظیم بکنیم چقدر در روز کالری از کدوم گروه بگیره، اما همه گروه ها. بنابراین این اساس خیلی مناسب پیش میاد و مکمل های کاهش وزن هم به هیچ وجه در دوره کودکی داده نمیشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشند. واقعا نکات خوبی بود در زمینه تغذیه مناسب، رفتارها و روش‌های والدین، پدران و مادرها، و اینکه ما چطور باید با صبر و حوصله با درک شرایط روحی و روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان خود ما شرایط را فراهم بسازیم که اونا یک تغذیه مناسب داشته باشند، هم از بدخوری و کمخوری پیشگیری شود و هم از پرخوریشان پیشگیری شود تا یک رشد و زندگی سالم و مناسب داشته باشند. با شما دکتر صاحب خداحافظی میکنیم، باز هم تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا این شخص شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلو درد میتونه با یک درجه حرارتی بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلو درد با سردرد، سرفه، بدن دردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته معمولا عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولا ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی این ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که بادت بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت‌های باکتریایی هستش. عفونت‌های باکتریایی معمولا غدد لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتی بیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشه. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه عوارضش عوارض قلبی خواهد بود، پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ گونه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسانی به اون به عنوان یک ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلو درد با هورسنس یا خشونت صدا همراهه که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با این گلو درد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
آنلاین هست. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه هست گپ میزنیم دیگه، سیر و پودین هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبارا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم مقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان؟
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در نشستی که با حضور وزیر مالیه حکومت طالبان و کارشناسان مالی برگزار شد، ملا محمد ناصر آخوند کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی را تبلیغات منفی رسانه‌های دشمن خواند و گفت وضعیت اقتصادی کشور در حالت عادی قرار دارد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی از جمله دلار را تبلیغات منفی رسانه‌های دشمنان افغانستان می‌خواند. نشست بر ریاست ملا محمد ناصر آخوند وزیر مالیه با حضور کارشناسان مالی برگزار شد که در این نشست وضعیت اقتصادی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت مالیه می‌گوید در این نشست در مورد تجارت، کمک‌های بشری خارجی، ارزیابی پول افغانی، تأثیر سیاست‌های خارجی بر اقتصاد ملی و تبلیغات منفی رسانه‌ها بحث‌های تخصصی صورت گرفت و روشن شد که وضعیت اقتصادی کشور در حال عادی قرار دارد. این وزارت نوسانات اخیر ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را تبلیغات منفی به سطح بزرگ دانسته است. این در حال است که بانک مرکزی مقدار قابل ملاحظه دلار را به هدف حفظ ثبات بهای افغانی لیلام کرد که مقدار ارزش افغانی بالا رفت اما جای اصلی خود را نتوانسته است تا هنوز بگیرد. در کنار آن به علت بلند رفتن بهای دلار در برابر افغانی، بهای تمام کالاهای اساسی از جمله نفت و گاز و مواد خوراکی بلند رفته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نمایشگاه حس همسایگی 2 عصر دیروز در هتل نگین مصلای مشهد با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان افتتاح شد. گزارش داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک عصر دیروز چهارشنبه در هتل نگین مصلای مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحی این نمایشگاه که با حضور مسئولین ایرانی و افغانستانی، تجار افغانستانی و هنرمندان این دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی ریاست حراست اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی طی سخنانی هدف از برگزاری این نمایش را تقویت همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت خوشحالیم که تانستیم نمایشگاه حس همسایگی 2 را در کنار اهالی هنر و فرهنگ افغانستان برپا کنیم و امیدواریم که برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به معرفی مشترکات دو کشور کمک کند. ابراهیمی ریاست خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی در این مراسم گفت ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار یکدیگر بوده و تنیدگی منافع و مصالح آنها باعث شده که هیچ چیز باعث جدایی آنها نشود.
ما نشون دادیم هر از گاهی اگر مباحث سیاسی هم یک مقداری استیلا پیدا کرده بر روابط دو کشور گاهن به ندرت، اما تنیدگی منافع و مصالح این دو ملت به گونه ای است که هیچ چیزی ما رو در واقع نمیتونه جدا بکنه. اگر جای ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر هم بشینن تئوری در واقع پمپاژ تنفر رو بین این دو ملت گسترش بدن، بدونن که ما آنچنان به لحاظ سلولی در هم آمیخته ایم اتفاقی نخواهد افتاد.
وی افزود حوزه اقتصاد حوزه است که شاه بیت همه مباحث است و هر چقدر مراودات اقتصادی میان ایران و افغانستان بیشتر شود باعث محکمتر شدن روابط می شود.
حوزه اقتصاد یک حوزه است که شاه بیت و بیس همه مباحثه. بعضی وقتا میخوام یک تمثیل کوچولو بیارم از نقش ثروت در اشاعه اسلام. به ثروت حضرت خدیجه اشاره میکنم در واقع در اشاعه اسلام. میخوام بگم این ثروت نقش بهینه بنیادی و فونداسیون داره. بنابراین هرچی مراودات دو ملت ایران و افغانستان فرقی نمیکنه. حالا ما چون گستره جغرافیاییمون مشهد و هرات نزدیکتره، مشهد و هرات فرقی نمیکنه. هرچی بتونیم این تنیدگی اقتصادامون رو در هم دیگه بیشتر بکنیم، یعنی سرمایه گذاری های مشترکی ما در هرات و سایر نقاط افغانستان و افغانستانی های عزیز در مشهد و سایر نقاط ایران داشته باشن، این باعث می شود در واقع یه مقدار این خانواده محکمتر پیش بره.
احمد سعید عظیمیان معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این مراسم گفت عنوان حس همسایگی احساس خوشایندی را می تواند میان مردم دو کشور منتقل کند. ایران و افغانستان همیشه در همه شرایط در کنار یکدیگر بوده و در سخت‌ترین شرایط یکدیگر را تنها نگذاشتند.
با توجه به پیشینه که دو ملت در کنار همدیگر با حسن همجواری سالهای سال زندگی کردند، در بدترین در دشوارترین روزها کنار همدیگر بودند، ما شاهد همکاری همجانبه جمهوری اسلامی ایران در بدترین روزها که روزهای کرونا بود. من فکر میکنم کمتر کشور شاید در اون زمانی مرزها خوربسته نکرده باشه. اکثریت کشورهای دنیا رابطه اقتصادی قطع شد، ولی ما رابطه اقتصادی ما با توجه به نیازی که به کالاهای جمهوری اسلامی داشتیم، با توجه به ترانزیتی که از خاک جمهوری اسلامی داشتیم، همواره حتی یک ساعت هم مرز ایران و افغانستان مسدود نشد با تمام تشویش ها و مشکلات هایی که بود. برنامه امروز ما و شما هم یک برگ زرین دیگری به خاطرات هر دو ملت ثبت کرد و باز هم این خاطره هم فراموش نخواهد کرده.
عبدالله آرزو نویسنده و شاعر افغانستانی در این مراسم گفت امروز بیش از 4 دهه است که برادران ما در ایران میزبان ما مهاجران افغانستانی هستند و ما قدردان این میزبانی هستیم. وی بیان داشت ما یک جغرافیای واحد با یک شناسنامه واحد ایمانی و فرهنگی هستیم. نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورالات، سوزندوزی سنتی، خامکدوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ها و آثار خطاطی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در ادامه نمایشگاه حس همسایگی 1 برپا می شود که در جوزای 1401 در موزه خراسان مشهد با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه اشتغال زایی برگزار شد. لازم به ذکر است که این نمایشگاه تا 12 دلو از ساعت 3 عصر الی 8 شب در محل هتل نگین مصلای مشهد دایر می باشد و علاقمندان به هنر و فرهنگ می توانند از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
شهرداری کابل از جمع‌آوری بیش از 3 میلیارد افغانی عواید طی 5 ماه گذشته از سوی این اداره خبر داده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مسئولان شهرداری کابل در نشست خبری کارکردها و فعالیت‌های 5 ماه اخیر سال جاری این ریاست را ارائه کردند. نعمت الله بارکزی، مشاور و نماینده شهرداری کابل در این نشست گفت شهرداری کابل بر اساس نیازمندی این شهر 165 پروژه انکشافی که شامل سرک، کانال و پل هوایی مترو و پیاده رو می شود را در نواحی مختلف کابل پلان کرده است که از این میان شماری از پروژه ها تکمیل و کار روی متباقی آن عملا جریان دارد.
در ولی کابل 165 پروژه انکشافی امسال در دستور کار خود قرار داد که در حدود 6.4 میلیارد افغانی سرش مصرف می‌آید و به گونه مشخص تمام این مصارف از عواید داخلی خود شهر ولی کابل تمویل می‌شود. بعد از دوباره به قدرت رسیدن یا دوباره حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، شهر ولی کابل تا امروز را یک افغانی هم از بودجه ملی و وزارت محترم مالیه نگرفته و تمام فعالیت‌های انکشافی و روزانه‌ای که انجام می‌شود بودجه داخلی خود شهر ولی کابل است.
آقای بارکزای می‌افزاید شهرداری کابل در جریان 5 ماه اخیر سال جاری بیش از 3 میلیارد و 168 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است و این ریاست در نواحی مختلف شهر کابل 1.6 میلیارد افغانی به مالکین جایداد خساره و حق استملاک پرداخت کرده است.
بحث بعدی که وجود داره در راستای اجرای پروژه ما مسئله استملاک است که الحمدلله شهرولی کابل تنها امسال در حدود 1.6 میلیارد افغانی خساره جایداد برای مردم داده که حق استملاکیشان میشه. اگر بخوایم به طور کلی براتون بگویم در 3 سال گذشته بالاتر از 3 میلیارد افغانی شهرولی کابل برای تمام عزیزایی که جایدادهایشان صد راه پروژه عامل منفعه به شمول سرک ها و کانال ها و دیگر پروژه عامل منفعه بودی که شهرولی کابل اجرا کرده برشان حقوق استملاکی پرداخت شده. یک بحث اساسی دیگه که وجود داره در بخش اجراتی که شهرولی کابل انجام میده بحث کنترل ساختمان ها است. یکی از مکلفیت های اساسی شهرولی کابلی است که ما شهر را مطابق پلان باید رشد بدیم. از این بابت هیچ کس به گونه خودسر حق نداره که در جای دست به عمارت ساختمان بزنه. برای تمام کسایی که میخوان ساختمان سازی بکنن چی در ساحات پلانی چی در ساحات غیر پلانی شهرولی کابل اختیار و همچنان آمادگی آب و تام داره که برشان مجوز بدن و اونا هم بر اساس مجوز باید اجرات بکنن.
مسئولان شهرداری کابل همچنان در 5 ماه گذشته برای حفظ پاکیزگی کابل 372,984 تن زباله را انتقال و 207 قلاده سگ ویلگرد را جمع‌آوری و همچنان 78,000 کیلوگرم مواد غذایی و شوینده بیکیفیت را ضبط کرده است. در این مدت شهرداری کابل همچنان در بخش نظم شهری از 1241 ساختمان نظارت و ساخت 34 ساختمان خودسر جلوگیری و 417 مجوز ساختمانی صادر کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از 423,000 فلسطینی در حال حرکت از جنوب باریکه غزه و سمت شمال این منطقه هستند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد افزود این سازمان تخمین می‌زند که بیش از 423,000 نفر از زمان بازگشایی جاده صلاح الدین و ار‌رشید در روز دوشنبه از جنوب به شمال عبور کردند. دوجاری گفت امدادگران حاضر در زمین در حال تهیه بسته‌های غذا، آب و سلامت برای افراد در حال جابجایی هستند و گفت که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در حال توزیع دستبندهای شناسایی برای کودکان است تا به خانواده‌ها کمک کند در طول مسیر ایمن و در ارتباط باشند. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود این افراد شامل کودکان بی سرپرست، زنان باردار، سالمندان، بیماران مزمن و افراد دارای معلولیت و کسانی هستند که به مراقبت‌های پزشکی مستمر نیاز دارند. دوجاریک همچنین با یادآوری وخامت شدید وضعیت حفاظتی و بردوستانه در کرانه باختری گفت نیروهای اسرائیلی به عملیات خود در ولایات جنین و طولکرم در شمال کرانه باختری ادامه دادند. دوجاریک تصریح کرد هیچ تضمینی از اسرائیل به سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از کارمندانش داده نشده است. سناتور آمریکایی که مواضع تندی در قبال ایران داشت به جرم فساد مالی و دریافت رشوه به حبس محکوم شد. باب منندز، سناتور پیشین حزب دموکرات نیوجرسی آمریکا، به جرم فساد و رشوه شامل دریافت پول نقد، یک مرسدس بنز و شمش‌های طلا در ارزای کمک به 3 تاجر و به دولت مصر به 11 سال حبس محکوم شد. منندز که پیشتر ریاست کمیته روابط خارجی سنا را به عهده داشت، سال گذشته با اتهام ارتکاب 16 فقره جرم در ارتباط با دوسیه فساد طولانی مدت محکوم شده. این دوسیه او را به اولین سناتور آمریکایی تبدیل کرد که به عنوان عامل یک دولت خارجی متهم و محکوم می شود. منندز از سناتورهای بسیار تندرو بود که پیشنهاد اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها ضد ایران را داده بود و به عنوان یک چهره ضد ایرانی شناخته می شد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
درود دوستان عزیز، همراهان ارجمند رادیو دری، امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها مورد استفاده و توجهتان واقع شده باشه. به ما افتخار بدین و در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری هم در کنار ما باشید. همراهی شما انگیزه بسیار خوبه برای من و سایر همکارانم هست برای که برنامه هایی که در خور و شایسته شما دوستان عزیز هست را تولید بکنیم. حتما نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را بر ما ارسال بکنین به شماره 3800-226 در ایران و 2093-794-71-71-44 در افغانستان، که البته این شماره تلگرام هم داره، بنابراین شما براحتی میتونین پیامهایتان را بر ما ارسال بکنین. در خدمتتان هستیم. یک آهنگ پیشکشی داریم از دکتر محمد اصفهانی. عزیز همراهان ارجمند، زندگی هر کدام از ما پر است از داستان‌ها و قصه‌های مختلف. شاید بشه از زندگی‌های ما کتاب نوشته کرد و یا فیلم ساخت. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه داستان تمثیلی امروز باشین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمربند والا قسمت چهارم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدید که برای شیرین خواستگاری به نام فهیم آمد که دانشجوی دوره ماستری بود. در تحقیق پدر شیرین هیچ نکته منفی به دست نامد، الای که یک نفر گفته بود که پدر فهیم کمربند والاست. یعنی وقتی که به شدت عصبانی میشه کمربند خود را میکشه و به جان طرف مقابل خود میفته. این مسئله موجب نگرانی پدر و مادر شیرین شد. آنها نگران بودند که مبادا این خوی و اخلاق را فهیم هم از پدر خود یاد گرفته باشه. بر شیرین باور نکردنی بود که یک نفر تحصیل کرده و دانشگاهی خواسته باشه اوطور یک رفتاری داشته باشه. پدر شیرین بار دیگر به تحقیق پرداخت، اما هیچ نکته جدیدی به دست نامد. توصیه پدر مادر شیرین ای بود که شیرین چون خواستگار خوب زیاد داره از خیر فهیم تیر شود. شیرین نمیتونست فهیم را فراموش کنه. او برای رسیدن به خواستش به مادرش گفت که دیگه برش مهم نیست که با چی کسی ازدواج کنه. هر کسی را که پدر مادرش پسند کنه او حاضر است بدون مخالفت با او نفر ازدواج کنه. پدر و مادر شیرین که به جز یک دلیل حسی چیز دیگه نداشتند که به دختر خود بگویند. اونا سرانجام تسلیم خواسته دختر خود شدند و خیلی زود فهیم و شیرین با همدیگه نامزاد شدند و بعد از 3 ماه هم ازدواج کردند. یک سال از ازدواجشان تیر نشده بود که یک شب در یک بگومگوی زن و شوهری ناگهان فهیم کمربند خود کشید و به دست گرفت. کمربند کشیدن های فهیم ادامه پیدا کرد، طوری که شیرین مجبور شد به نزد پدر فهیم بره و از او بخواید که بچهش نصیحت کند. اما این نصیحت هم طول نکشید و فهیم خوی بعدش ترک نکرد. حال بشنوید ادامه این داستان را.
من مطمئن هستم که این دفعه اول نیست که این نافهم دختر ما را ایتلاف میکنه. دست بلند کده روی دختره.
باز دست بلند کده مردکه دیوانه، کده کمربند به جان دختره که گل مافتی دیلای خیر نبینه این مردکه.
بار اول است؟ شیرین جان تو نمیگم بار اول است؟
نه پدر جان.
خب جان پدر، چرا زودتر نامدی؟ چرا زودتر نامدی این موضوع را به ما بگویه؟
مرد تو دخترت خوب سعی میشناسی، جانش به لب رسیده که آمده. اگه نه که او تو یک دختری نیست که سر اندک چیز خانه پدر خود بدویده کده بیایه.
ای چی میگویم، لا حول ولا. دلم از که میال برم در دانی بچه بزنم، دان دان دانش را یکی بکنم.
مرد از برای خود تو یک ذره خود کنترل کن، به جایی که به دان از او بدبخت دیگه بزنی دختر ما را از چنگش خلاص
کن. بله. فکر میکنه که اگر ما با پدرش گپ بزنیم تاثیر داره؟
نه پدر جان، من امرای پدر فهیم خیلی وقت پیش موضوع را مطرح کرده بودم.
چی گفت؟
فکر میکردم که فهیم نصیحت کنه، اما فقط بگویی که پدرش از این کار فهیم ناراضی نیست.
معلوم است که یک کمربند والا از یکی مثل خودش و هم بچه خودش عیب نمیگیره جان مادری خود، یک چیز معلوم دارست.
پدر جان، من دیگه حاضر نیستم که به او خانه برگردم. تا بال بار بار فهیم به من قول داده که دست از این کار خود میکشه، اما فایده نداشته.
خیر نبینه ایلای.
گوش کن دختریم، دیگه تو تشویش نکو، هیچ جایی تشویش نیست. خاطرت هم جمع باشه، اینجا خانه خودت هست، خانه پدرت، خانه مادرت، خانه خودت هست. من یک قضیه را فیصله میکنم، کتش گپ میزنم، دندانش میزنم، دندانش را یکی میکنم.
تمام تلاش خود کرده بودم، به اندازه کافی به فهیم فرصت داده بودم که یک تغییری بکنم، اما فهیم تغییر نمی کرد. یا او قدر ضعیف بود که نمی تانست خودش تغییر بده، یا واقعا دلش به تغییر نبود و مرا گپ می داد.
سلام علیکم.
علیکم السلام. علیکم. واه واه خیلی خوش آمدین.
زنده باشین.
را گم کردن.
زنده باشین. زنده باشین.
خوب هستن شما؟ جور هستن؟ متعلقین همه خوب هستن؟
خدا شما چی حال دارین؟ شما خوب هستین؟
شکر.
چوچو کچ کلگی خوبه.
همگی چرا استاد هستن؟ بیاین بیاین رو چاکی بشینین تا براتون چای پرتم. بفرمایین ازا بیاین بشین بشین.
حاجت به چای نیست، زیادم وقت تانه نمیگیرم.
نه نه چی گفت، زیاد سرحال نمیبینم تان، خیریت خواهست.
چه عرض کنم، آمدم که از بیادرزادتان پیش خودتان گلگی کنم.
عجب، فهیم جان کدام کار کده؟
شما خودتان پدر هستین و دختر دارین.
بله ها.
میفهمین حال مرم، درک میکنین.
گپ چی است؟
وقتی برین خانه ببینین که دست گلتان کبود و گریان به خانه تان آمده، چی فکر میکنین؟ چی حال پیدا میکنین؟
ای ای، از امو چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد. حتما مثل پدر خودواری با کمر بند.
بله ها. اما شما از کجا میدانیم؟
قادر بیادرم است، از خوی اخلاقش خبر دارم. هی هی، متاسفانه وقتی سرکار میشد بی اختیار کمربند خود میکشید و جان زن بیادر خدا بیامرزم افتاد.
موقعی که من درباره خانوادهتون تحقیق میکدم، فقط یک نفر بریم گفت که بیادرتون کمربند والاست. راستش ما و زنیم ترسیدیم، اما ترس ما کافی نبود.
هی هی، راستش همه ما امیدوار بودیم که فهیمی خوی و اخلاق از پدر خود یاد نگیره. امیدوار بودیم که درس و دانشگاه کمکش کنه، اما چی بگویم، کلگی فکر میکردیم که معلم همون نفر است که به مکتب است، اما این پدر و مادر هستن که معلم اول فرزند خود هستن. قبول داری نیگه؟
بله بله، من می نمیگه پاره به دختر ما زدم.
می دانن یادرم می خواست که دختر مرا بر بچه خود بگیرم.
خب
من به خاطر همی مخالفت کردم، البته دلیلش نتونستم بگویم، اما از همی خاطر دختر برش ندادم. صد البته که دستم خفه شد، اما حال می بینم درست کار کردم.
ای کاش که من کار خودتو نمی کردم.
چی بگویم؟ حالا میخواین چی کنه نه؟
آماده ام از خودتان تقاضا کنم که یک کار خیری انجام بتیم. بیادرزاده تان است.
گوش کنن، اگه دست من کار ساخته باشه با کمال میل و دل و جان انجام میتم. امر کنن، فرمایش کنن.
شما کاکایش هستین، شما میفهمین چی رقم کتشون گپ بزنی. با بیادرت گپ بزنی، با پسر بیادرت گپ بزنی. من میخواستم که امرایشان گپ بزنین و به جنجال خط دختر من رو بتن.
چی؟ خط دختر خودتانه بتن؟
بله، دختر من دیگه نمیتونه امرای فهیم زندگی بکنه. یک سال تحملش کده.
بله
دیگه، اگه او خواسته باشه من اجازه نمیتون.
بله میفهمم، میدانمم که حق داره، حق داره.
خب با اجازتون.
خود تشریف می داشتن برتون یک پیاله چای من داختم. نه
این روزا هیچ چیزی به دانه ما و خانواده مزه نمیتن.
حق دارن، حق دارن. و چشه من حتما امرایشان گب میزنم، اما شما امرای دختر گلتان گب بزنن که یا فهیم لیاقت یک فرصت دیگر داره یا خیر. خب
با مان خدا
در این رابطه فکر کنه.
شیرین جان،
من بد کردم، جگ زدم، قول میتونم که دیگه
اگه خودت شمار میکردی که به این مدت چند بار قول دادی، حالا اصلا رویت نمیشد که باز بگویی قول میتونم.
با خدا قسم من خودت دوست دارم، خوش دارم، به من یک فرصت دیگه بده، یک فرصت دیگه.
اما خواهش میکنم شیرین، اما من اصلا خوش نمیشتم که تو را ببینم. پدرم اصرار کرد که بیایم، و هم نه که بخوایم به گپای الهی خودت گوش کنم، نه، صرف به خاطری که خودت با گوش خودت از ما بشنمی که دیگه همه چیز بین ما و تو خلاص شده.
شیرین جان گوش کن، روی تا او طرف نکن، یک لحظه خواهش میکنم، گوش کن. بین زن و شوی از این اتفاقا مفته. ما پدرم، خیلی مادر خدا بیامرز، ما چی بگویم، اما مادرم تا زنده بود هیچ گپ.
فکر نمی کنی که رفتارای پدرت باعث شده باشه که مادر جوان مرگ شوه؟ ضمناً من اشتباه مادرت تکرار نمی کنم. خواهشان دیگه نه دان دروازه خانه ما بیا، نه تلفن کو. تلفن تو جواب نمیتون. دان دروازه بیایی پدرم خودش جواب تا میده. اگه میخوای دوست داشتنت به من اثبات کنی، بی جنجال ختم رو بده.
شیرین خواهش میکنم، آمدیم همراه این گپ بزنیم.
فهیم چند بار دیگه تقاضا کرد که همراهش گپ بزنم، اما ما دیگه به تلفونایش و خواستایش اهمیت ندادم. میدونستم که اگر قبول کنم مثل دفعه های قبل بعد از مدت کوتاهی کار خودش از سر میگیره. نمیدونم، اما شاید به خاطر شرمندگی خانواده فهیم بر دادن خط ما جنجال نکردن. خط ما گرفتم. تا یک ماه حال خوبی نداشتم. کارم فقط شده بود گریه. اما تا کی میتونستم به این کار ادامه بدم؟ ما باید عواقب انتخاب خودم را میپذیرفتم. برای که بتونم یک سال سیاه و تاریک را فراموش کنم، به امتحان ماستری اشتراک کردم و شامل دانشگاه شدم.
خب، این بچه چطور آدم هست؟ ایره بگو.
خانواده بسیار اصیل و نکنام هستم. از هر کسی که پرسان کدوم بجز خیرشان چیزی نگفت.
حالا کده دخترت چطور کنه؟
چی میگه؟ خودش چی میگه؟
میگه که قصد ازدواج ندارم. میخوایم که درس میدم بتم. من چون مدرک دکترای خدا بگیرم از این گپا. ولی من فکر میکنم که کارا کلش با اون هست. من میفهمم حق با دختر ما هست. ولی خب نمیشه تا کی به دیر رقم بشینه. میگم میشه که خودت هم روش گپ بزنی؟
گپ میزنم. من هم کتش گپ میزنم ببینیم چی میشه. ولی خب باید برش حق بدیم. یک زمان باید برش زمانم بدیم.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه رسم خوبان باشید به مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، به نام پروردگار مهربان، او که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام و ادای احترام داریم به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با یکی دیگر از برنامه های رسمی خوبان در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. بنده سید علی عطایی هستم، گوینده این برنامه و خدمتگزارتان، و با اجرای یکی دیگر از برنامه ها در خدمت شما عزیزان قرار دارم لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، فضای بی‌نهایت بزرگ مجازی که اکنون با یک گوشی موبایل کوچک هم میتوان با آن راه یافت، جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان‌های امروزی شده است. این دنیای رنگارنگ مجازی که سرشار از ایمیل‌ها، وبگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها و چت‌روم هاست، جذابیت‌های بسیاری دارد و کاربران وقت زیادی از روز را در آن سپری می‌کنند. در این میان شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و از این دست مخاطبین زیادی را برای خود جذب کردند. اینترنت که ابتدا برای اهداف نظامی و امنیتی طراحی شده بود، به دلیل آسانسازی ارتباطات و اجتماع راه یافت. پهنای باند آن روز به روز وسعت بیشتری یافت و برای بسیاری مکانی شد عمدتاً جهت تفریح، سرگرمی و تجارت. بدین ترتیب کارکرد نظامی و امنیتی اینترنت تغییر یافت. وسعت گرفت، از مرزهای جغرافیایی عبور کرد و قاره‌ها را به یکدیگر پیوند زد. در عصر کنونی این تکنولوژی نوظهور به صنعت و عرصه تاثیرگذار جهانی تبدیل شده است و به عنوان مؤثرترین ابزارها در انتقال و ترویج سیاست‌ها، فرهنگ، اقتصاد و غیره عمل می‌کند. از مزیت‌های اینترنت تبادل سریع اطلاعات، ارتباطات انسانی گسترده و آسانسازی بسیاری امور است. دسترسی به حوزه‌های مختلف علمی از طریق اینترنت کار را برای دانشجویان، پژوهشگران و علم دوستان آسان‌تر کرده است. دسترسی به مقالات علمی و دانشگاهی قبل از نبود اینترنت دشوار بود. شاید باید منتظر می‌شدیم که فلان مقاله از طریق پست با گذشت زمان زیاد از کشوری دیگر برای من ارسال شود، ولی اکنون با فشار دادن چند کلید براحتی با آن مقاله میتوان دسترسی پیدا کرد. علاوه بر کاهش وقت، کاهش مصرف کاغذ و هزینه های چاپ و نشر و سایر هزینه ها با استفاده از امکانات موجود در فضای مجازی سهل شده است. اکنون اینترنت عرصه‌ای پرمحتوا از اطلاعات علمی، پزشکی، تجاری، سیاسی، اقتصادی و غیره است و بسیار آسان و قابل دسترس. اکنون تجارت الکترونیک از طریق اینترنت کمک زیادی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت انسان‌ها کرده است و توسط آن می‌توان تمام فعالیت‌های تجاری، اهم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات را به انجام رساند و متناسب با رشد فضای مجازی بسیاری از شغل‌ها راه خود را به فضای مجازی باز کردند. در این عصر تنها با یک گوشی موبایل و وصل شدن به اینترنت بزرگترین معاملات تجاری انجام می‌گیرد. کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری درون شهری و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا از دیگر مزایای فضای مجازی و اینترنت به شمار می‌رود. یکی از امکاناتی که در فضای اینترنت امروزه برای کاربران فراهم آمده است، شبکه‌های اجتماعی مجازی است. شبکه‌های اجتماعی مجازی به دلایل مختلف از جمله نامحدود بودن ارتباطات، بی‌هویت بودن، آزادی بسیار زیاد، بی‌مکانی و بی‌زمانی کاربران آن و برخی موارد دیگر پرجاذبه و هیجان‌انگیز است. دیوید از انگلستان می‌گوید: وقتی از خواب بیدار می‌شوم، با همان چشمان نیمه باز ابتدا گوشی موبایلم رو روشن میکنم و به شبکه‌های مجازی که عضوشان هستم سر میزنم تا پیام‌های جدید و عکس‌ها و ویدیوهای تازه را ببینم. البته این حال و روز بسیاری از جوانان امروزی است. شبکه‌های اجتماعی با قابلیت‌های ارتباطی همچون چت‌های دو نفره و گروهی، تماس‌های تصویری، فرستادن عکس و ویدیو و دیگر ویژگی‌های خود شکل تازه‌ای از ارتباطات را رقم زده است و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. متاسفانه کاربران زیادی در طول روز با وبگردی و یا گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و غیره وقت مفید خود را تلف می‌کنند. پژوهشگران اجتماعی درباره این اتلاف وقت و اثرات مخرب آن هشدار دادند. با اینکه عمر شبکه‌های اجتماعی از یک دهه تجاوز نمی‌کند، اما مشکل دیگر آنها ورود به تمامی ابعاد و عرصه‌های زندگی کاربران است. این شبکه‌ها به گونه ای طراحی شدند که شخص به راحتی درباره زندگی شخصی، کاری و خانوادگی خود حرف می زند، عکس می گذارد و فیلم های خود را با همه به اشتراک می گذارد. اکنون رقابت ناسالم هم به ویژه بین جوانان در نشان دادن زندگی شخصی رخ داده است. آنها برای نشان دادن لحظات شخصی خود با گذاشتن عکس ها و ویدیوهایشان به دنبال لایک گرفتن های بیشتر و تایید شدن از سوی دیگران هستند. برخی دیگر این عرصه را مجالی برای فخر فروشی کردند و از لباس ها و کفش ها و وسایل برند خود عکس می گذارند و این گونه حس برترجویی خود را اقناع می کنند. برخی به دنبال اشاعه فحشا هستند و با عکس ها و فیلم های ناسالم بی بندوباری و دوری از اخلاقیات و معنویات را ترویج می کنند. کرشما از هند می گوید فیسبوک است و عکس هایش. اصلا عکس می گیریم که بگذاریم توی فیسبوک. او معتقد است اگر عکس های شخصی و خصوصی و یادگاری را از فیسبوک حذف کنیم جذابیتی باقی نمی ماند. می گوید خیلی وقتها که با دوست هایش جایی می روند یا دوستان مهمانش هستند به عشق گذاشتن عکس های آن روز در فیسبوک عکس می گیرند. او انتشار عکس ها را مشکل دار نمی داند. می گوید همه دارن این کار را می کنند. ما هم مثل همه. ولی کرشما با انتشار عکس های خصوصی خود و دوستانش در شبکه های اجتماعی دیگران را به حریم خصوصی خود وارد می کند. در این قسمت بخشی را تقدیم میکنیم درباره مزایا و معایب دوستیابی در فضای مجازی.
مزایا و معایب دوستیابی در فضای مجازی. دوستی در فضای مجازی این روزا خیلی همه گیر شده. یه تعدادی از جوانا به صورت آنلاین دوست پیدا میکنن. رسانه‌های اجتماعی مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام تنها بعضی از راه‌هایی هستن که میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. در واقع رسانه‌های اجتماعی در سال 2023 تفاوت زیادی با راه‌های ارتباطی در زمان قدیم دارن. اون چیزی که متفاوته شیوع دوستیابی آنلاین با افرادیه که هرگز ندیدیم. چرا بیشتر افراد به سمت دوستی در فضای مجازی میرن؟ دوستی در فضای مجازی ممکنه وسوسه انگیز باشه و بیشتر خانواده به جوانای خودشون میگن که بیرون برن و بازی کنن و مثل مردم عادی دوست پیدا کنن، اما فرهنگی که در بین اونا در حال رشده این کارو خیلی دشوار میکنه. به دلیل تفاوت نگرش امروزی، جمعیت در حال حاضر علاقه کمتری به فضاها و مکانهای باز دارن. به همین خاطر هم کودکان و نوجوانان امروزی به صورت آنلاین دوست پیدا میکنن. چون فرهنگی که در اون رشد میکنن فرصت بازی کردن و در خارج از خونه ازشون میگیره و نمیتونن آزادانه بیرون از خونه بازی کنن و دوست پیدا کنن. خطرات دوستیابی آنلاین چیه؟ دوستیابی آنلاین خطرات متعددی داره. ممکنه پروفایل طرف مقابلمون تقلبی باشه. همچنین ممکنه فرد مجازی ربات باشه. جوون یا کودک میتونه فریب بخوره یا از اون باجگیری بشه تا مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان رو تولید و ارسال کنه. آزار و اذیت سایبری. دعواها زمانی که به صورت آنلاین پخش میشن میتونن شکل دیگه‌ای به خودشون بگیرن و گاهی اوقات هم نگران کننده بشن. قربانی‌ها میتونن 24 ساعته توسط زورگوها مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. فضای آنلاین و احساس تنهایی. ارتباط مجازی میتونه اعتیادآور باشه. عدم تماس فیزیکی در روابط دوستانه که در نتیجه اون فرد احساس تنهایی میکنه. مزایای دوستیابی آنلاین. 1 میلیارد نفر یعنی 15% از جمعیت جهان نوعی معلولیت دارن. این امر یافتن عشق و زندگی روزمره رو برای خیلی ها دشوار کرده. اما دوستیابی آنلاین باعث دسترسی بیشتر